بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. جریان آدم و حوا سلام الله علیهما و سکونت اونها در بهشت و خصوصیت های بهشت و ارشاد به عداوت شیطان و وسوسه شیطان نسبت به اینها در سوره مبارکه بقره و طه و سوره اعراف آمده است. منتها سوره مبارکه بقره چون در مدینه نازل شد، باید بحث هایی که مربوط به سوره اعراف و همچنین سوره طه روشن بشود. گرچه از در تدوین سوره مبارکه بقره قبلا نوشته شده، ولی سوره اعراف و سوره طه چون قبلا نازل شده، از همین سیر طبیعی بحث به دست می آید که باید اول سوره اعراف، سوره طه و اعراف مشخص بشود، بعد سوره مبارکه بقره. البته در بحث های سوره مبارکه بقره تا حدودی مبسوطن از اعراف و طه کمک گرفته شده. در سوره مبارکه بقره اونجا اشاره فرمود به این که من به شما گفتم که این دشمن شماست، یا همین قسمت ها در سوره اعراف دارد که خداوند به آدم فرمود من به شما گفتم که این دشمن شماست. باید ببینیم کجا خداوند به آدم سلام الله علیه فرمود که این دشمن است. در همین سوره مبارکه اعراف، همین آیه که امروز خونده شد، آیه 22 سوره اعراف فرمود و اقول لکما ان شیطان لکما عدو مبین. و اقول لکما یعنی علم اقول لکما، مگه من قبلا به شما نگفتم که این شیطان دشمن مبین شماست؟ خب اون چی که در تا کنو از جریان آدم و حوا و شیطان گذشت سوره مبارکه بقره بود، که در سوره بقره چنین چیزی نیست. عمده سوره مبارکه اعراف است. در سوره اعراف خداوند هشدار میدهد به آدم و حوا سلام الله علیهما، فرمود که این شیطان دشمن شماست. معلوم بشود که سوره اعراف نه تنها قبل از سوره بقره نازل شد، بلکه قبل از سوره اعراف، سوره طه نه تنها قبل از سوره بقره نازل شد، بلکه قبل از سوره اعراف هم نازل شد. چون در سوره اعراف دارد که من قبلا به شما گفتم که این شیطان دشمن شماست. اون چی که در سوره مبارکه طه است، از عداوت اونها سخن به میان می آید. پس معلوم شد که سوره طه قبل از اعراف است. در سوره طه آیه 115 بعد به این صورت است: ولقد عهدنا الى آدم من قبلو فنسی ولم نجد له عزما. حالا این نسیان چه نسیانی است و این نفی عزم چگونه نفی عزمی است؟ باید انشاءالله در سوره طه بحث می شود، ولی معلوم می شود به این که این مقدار معلوم می شود که اسیان نبود، عمد در کار نبود، عمد نبود، هرچه بود نسیان بود. قهرم اون فعصا آدم و ربه و فقوا هم باید بعد از نسیان باشد، نه به عنوان اسیان. این سوره طه می تواند مبین خیلی از این مطالب مربوط به است آدم باشد، چون سخن از نسیان است نه اسیان. پس اونجا که دارد فعصا آدم و ربه و فقوا، معلوم شد روی عمد نبود. مطلب دیگران است که این نسیان گاهی به معنای رفتن مطلب از خاطر است، گاهی با نفی عزم همراه است. یعنی او جزء اولوالعزم نبود. اولوالعزم یعنی مردانی که اهل تصمیم و جده. حوادث گاهی امر عادی است، از اون خیلی به عظمت یاد نمی کنن. گاهی امر مهم است. وقتی امر مهم بود می گوین این زالکه من عزم الامور. اولا انسان هیچ کار را بدون عزم اراده انجام نمی دهد. یعنی اگر کسی بخواهد به عنوان امتحان هم که شد تصمیم بگیرد بر خلاف این اصل عمل کند، یه هم چیزی محال است. یعنی کار را بدون اراده انجام بدهد. انسان از اون جهت که انسان است فاعل مختار است، او مضطر است، مجبور است که با اراده انجام بدهد، منتها یا حسنه یا سیئه. مجبور بر هیچ طرف نیست، نه بر اطاعت مجبور است نه بر عصیان مجبور است، ولی مجبور است با اراده کار کند. یعنی خلق مضطرن، خلق مختارن، مضطرن به اختیار، جبل مختارن. یه موجود مختار که نمیتواند بدون اراده کارو بکند. حالا کدام راه را انتخاب بکند این مربوط به حسن اختیار یا سوء اختیار خودش است. همونطوری که دو تا پنج تا نیست، دو تا سه تا نیست و محال است دو تا پنج تا باشد، محال است انسان یک کاری را بی اراده انجام بدهد. یه وقتی دست انسان را میگرن او را از جای به جای برن، در اینجا انسان مورد فعل است نه مصدر فعل، اینجا که فاعل نیست. یه وقت است که در عالم خواب یک پا را حرکت میدهد، اونجا هم که فاعل نیست، با اینکه اونجا برای اونجا یک مبدا اختیاری ضعیف هم قائل هست، ولی انسان در حال بیداری بخواد کار را انجام بدهد بدون اختیار، یه همین چیزی مثل دو تا پنج تا یا دو تا سه تا محال است. انسان مجبور است که با اراده کار کند، منتها یا اراده حلال یا اراده حرام، یا طاعت یا معصیت. در هیچ کدام از دو راه مجبور نیست، ولی در اصل این که فاعل بل اراده باشد مجبور است. خب
نظر امام و دوتا با اراده با هم
شاید عمده آن است که هر کاری را انسان با عزم اراده انجام میدهد، ولی اگر اون کار مهم بود میگوین این نزاله که من عزم الامور، یعنی کاری است که باید روش تصمیم بگیری. انسان می نشیند، بر می خیزد، آبی می نوشد، یه غذایی می خورد، همه اینا حرفی می زند، همه اینها با عزم است. و اما اگر خواست یه کاری مهمتری را انجام بدهد، یه رشته ای را خواست، رشته تخصصی را مثلا خواست انتخاب بکند، مدت ها فکر میکند، مشورت میکند، تأمل میکند، تدبر میکند، این را جزء عزم الامور میداند. عزم الامور یعنی الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، که انسان از اول با تصمیم بگیرد. جبهه رفتن من عزم الامور است، یعنی انسان باید مدت روش کار بکند، تصمیم بگیرد، یه طرف بکند. اما حالا میخواد قدم بگذارد، اینجا قدم بگذارد یا اون یک متر بعد یا یک متر بعد از این طرف خیابون برود یا اون طرف خیابون برود، این امر عادی است دیگه. حالا خیلی روش تصمیم گیری ندارد، گرچه اونا هم بدون عزم محال است. غرض آن است که کارهای مهم را میگه این من عزم الامور است، که لقمان به فرزندش فرمود بسبر علی ما اصابه که به چند امر نصیحت شد بعد تمود این نزاله که لمن عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، انسان باید روش تصمیم بگیره. در چنین جریانی ذات اقدس اله در باره هست آدم فرمود ما عزمی از او نیافتیم. خب معلوم می شود که این نسیان به صورت اسیان بود یک، و این کار هم کار مهمی بود، ولی آدم سلام الله علیه روش تصمیم نگرفت. این دو بعد فرمود به ازغ و نار الملائکت سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدمو این هازا عدوون لکه ولزوجه که، هنوز اینها از یکدیگر فاصله نگرفته بودن. این هازا اشاره به غریب است، اونجا شیطان حضور داشت. ذات اقدس اله هم بود این موجود نسبت به تو و همسرت دشمن است، یعنی نسبت به انسانیت دشمن است، وگرنه خداوند که شیطان را امر نکرده است که برای حوا سجده کند، که برای انسانیت آدم سجده کرده است. اون انسانیت البته هر جا هست مسجود است. پس یه مطلب این که کجا خداوند فرمود من قبلا به شما گفتم و اقال، یعنی علم اقال لکما انه لکما دوم، این رو قبلا گفته به دلیل سوره مبارکه طه. البته اون چه که فعلا مطرح است بقره است که در مدینه مطرح شد، اعراف و طه است که در مکه مطرح شد، ولی برای ماها که بیان میکند معلوم میشود که طه قبل از اعراف و مدینه بقره بود، ولی در اون صحنه به هست آدم میفهمد من قبلا به شما گفتم، اونجا دیگه طه و اعراف و بقره نبود، که اونجا در یه مرحله وجود بارکه اله به هست آدم فرمود این برای شما دشمن است و مواظب باشید که شما را از بهش بیرون نکند، و مرحله دوم فرمود من به شما گفتم این دشمن شماست، شما چرا حرف رو گوش دادید و از بهش بیرون رفتید؟ خب چون وقتی آیات یفسر و بعضوها بعضا قرینه است شاهد هست، معلوم می شود به اینکه اسیان نبود دیگر و نسیه. خب پس معلوم می شود اسیان لغتا یعنی تعدی، نه ان عمده. اگر چون چه اسیان به این معناست با قرینه همراه است، معلوم می شود عالمن به آمدن نبود دیگر. اگر ما یه لفظی را بی قرینه بر یه معنای حمل میکنیم، با قرینه دیگه بر اون معنا هم نخواهیم کرد. خب حالا چند مسئله پیچیده است که باید در حد سوال مطرح بشود. وقتی در حد سوال مطرح شد، اونگاه اون شدتی که قبلا در ذهن آدم است اون تسکین میپذیرد، کم کم انسان فرصت فکر دارد و به یک نتیجه میرسد. به حسب ظاهر بعضی از آیات لحنش تند است، نظیر عصا آدم و ربه و فغوا، نظیر اینکه شیطان چگونه وسوسه کرده، نظیر اینکه اینا جزء مخلصینن، نظیر اینکه انبیاء علیهم السلام معصومن، چگونه این نهی های الهی را اینها نادیده گرفتن. اینا سوالاتی است که ذهن را میگزد، که انسان بخواهد چه نخواهد، چه در جلسه بحث قانع بشود چه نشود، بالاخره با این سوالهای درونی مشغول است. ولی وقتی فضای اون قصه مشخص شد، این مقدار انسان آرام میگیرد، مطمئن میشود که این گزندگی خاطرات بیجاست، این راه حلی دارد. و این است که چه برابر سوره مبارکه بقره، چه برابر سوره مبارکه طه، اصل شریعت و اینکه وجود مبارکه هست آدم سلام الله علیه به مقام نبوت برسد، همه اینها بعد از این قصه هاست. یعنی بعد از اینکه در بهشت بودن، از بهشت بیرون آمدن و در زمین مستقر شدن، از اون به بعد وحی تشریعی آمد، وجود مبارک آدم به مقام نبوت رسید، دینی شد، شریعتی شد، امر و نهی تشریعی شد و مانند اون. پس در اون فضا اینا نبود. وقتی که انسان به این نتیجه رسید که در اون فضا امر و نهی تشریعی نبود، اون گزندگی این امور کاری به اون نداره، از اینها راحت میشود. میموند یه مطلب علمی مجهول که این چه سری بود، پس اونجا کجا بود، اونجا چه بود. خب حد اکثر این است که بگوید لست و ادری. بسیار خوب، عقل هم در محدوده شب، یعنی وقتی که انسان شریعتی یافت، این شریعت یا با کتاب یا با سنت یا با اجماع یا با عقل حکم صادر میکنه. اما اگر شریعتی نبود، اونجا عقل حکم دارد اما نحوه حکمش چیست، حد اکثر این است که انسان بگوید لست و ادری. و اما در جریان محدود شریعت نمیتواند بگوید لست و ادری، این خاطره او رو میگزد، میگوید لست و ادری یعنی چی، باید پاسخ فراهم بکنی. همیشه گرفتار این خاطر است که بالاخره در محدود دین هست، این نهی از چگونه را خلاف کرده. میبینید خیلی فرق میکند بین اینکه انسان در فضای شریعت فکر بکند یا فضای فوق شریعت. اگر در بهشت بود، در اون عالم جا برای تکلیف نبود، اونگاه حد اکثر این است که بگوید این هم جزء اسرار الهی است، خیلی از چیزاست که ما نمیدونیم کشم این. اما وقتی در محدود شریعت باشد، دیگه این سوال یقه آدم رو رها نمی کند، همیشه انسان گرفتار این دست بیقه است، چه بحث بکند چه نکند، در همه حال گرفتار اینه. خب اگر برابر سوره بقره، برابر سوره طه و مانند اون ثابت شده است که اون فضا قبل از نبوت بود، یه مقدار آدم راحت است. ده تا مسئله است که فخر رازی اینجا اشاره میکند، میگد ما مبسوطن در سوره برکه بقره بحث کردیم. اون ده مسئله بازگو میشود که چیه این شد. البته تو سوره برکه بقره هم اون مسئله دهگانه به علاوه مسئله دیگه مطرح شد. یکی از اونها اینه که آیا این صحنه قبل از نبوت بود یا بعد از نبوت بود. حالا شاید ایشون موفق نشده که از آیات قرآن کمک بگیرد، ولی به خوبی از آیات قرآن برمیاد که این صحنه قبل از نبوت بود. چی بود؟ خیلی از چیزاست. مثلا راز مگوی بین موسی و خضر سلام الله علیه ما، وقتی معلوم بشود که اون سخن از ولایت است نه سخن از شریعت، انسان میفهمد این جزء اسرار عالم است، در محدوده تکلیف نیست، اونا اسوه ما نیستند، ما مکلف نیستیم. حد اکثر آن است که بگد من این را نمیفهمم، علمشو به اهلش ارجاع میدم. این گرفتار یک گزندگی اشکال نیست، برخلاف اینکه در محدوده شریعت مثلا در جریان لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر، اینو کاملا با جواب بدهد، چه که بزرگان جواب قانع کننده هم دادن. بالاخره این توی محدوده است. اما حالا شما ملاحظه فرمایید قدم به قدم این جریان توی عالمی بود که هنوز هست آدم در اونجا به نبوت نرسید و اون قسم به نسیان برمیگردد، نه اسیان. بعد انسان یه احساس آرامشی میکند که بس اون عصا آدمو ربهو فقوا با این نسیه همراه است. حالا ملاحظه فرمایید در همون سوره مبارکه طه که از در سیر طبیعی قبل از اعراف و قبل از بقره است، فموز فقرنا یا آدمو این هازا عدو بون لکه بر زوجه که فلا یخرجن لکما من الجنه، مبادا اینا شما را از بهشت بیرون کنن. وطف تشقا یعنی به زحمت میافتی، به شقاوت در مقابل سعادت نیست. نظیر ما انزالنا علیکر قرآن لتشقا، قهرم به او معنا خواهد بود، نه شقاوت در مقابل سعادت که جهنم می آورد. خب چرا؟ به چه دلیل ما بگیم این تشقا، یعنی به زحمت افتادن؟ به دلیل اینکه اونجا سخن از تکلیف نبود، قهرن سعادت و شقاوت تشریع نبود، به دلیل همین تعلیلی که در آیه بعد است. می‌فهمد وقتی تو بهشت هستی تو زحمت نیستی، بیرون که بری به زحمت میفتی. ان لکه الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تذمه تذمه فیها ولا تزها. بالاخره انسان یا از درون آسیب میبینه یا از بیرون. انسان میخواد از درون آسیب ببینه، گرسنگی، تشنگی و مانند اون از درون او رمی رنگتونه. از بیرون بخواد آسیب ببینه، وقتی برهنه باشه سرگرم روزگار او رو رنج میده، میرنجونه. فرمود نه از درون مشکلی داری گرسنه نمیشوی، نه از بیرون مشکلی داری برای اینکه برهنه نیستی. خوبی بهشت اینه که انسان بدون رنج گرسنگی لذت سیری میتشد. بهشت غذا خوردن هست، آب خوردن هست و همه این نعمت‌هایی که ذات اقدس اله در قرآن کریم مشخص کرده هست، با لذائذش نه با آلامش. لذت‌های دنیا محفوف به دو علمه، یه درد قبلی یه درد بعدی. انسانی که یه لیوان آب می‌خورد، این شمالاً درد می‌کشه، جنوباً درد می‌کشه، مسبوق به درد است، ملحوق به درده. قبلا تشنه است، رنج آتش او رو وادار بکنه بالاخره به سراغ آب بره. بعضی‌ام که آب خورد همه آب که جذب نمیشه، این نشه نشه جذب محض که نیست، تو فشار حسر است و با دفع کنه. خب پس یه لیوان آب هم مسبوق به رنج هم ملحوق به رنج. این رو قصه رو ابن ابی الحدید نقل میکند که یکی از خلفای حال عباسی یا غیر عباسی به زاهد عصرش گفت اذنی من موعظه کن. اون گفت خب حالا فرصت هست. در این اثنا او تشنه شد و این خلیفه او آبی خواست. گفت حالا خلیفه من میپرسم، اگر رفتی به قصد شکار یا غیر شکار، مسافرتی که در بیابانی و دیگه با این تشکیلات سلطنتی که سفر نمی کنی، اگر تشنه شدی و اگر یه لیوان آب نخوری میمیری و این قدح آب در اختیار یک کسی است که توان اون رو نداری با فشارت اون آب بگیری. و او میگوید به این که من این قدح آب را به اندازه نصف ثروت تو به تو میفروشم، تو اگر ننوشی میمیری، حاضری؟ گفت بله، من نصف ثروتم را بدم یه قدح آب بگیرم بنوشم که نمیرم. گفت حالا اگر اون قدح آب رو خوردی هنگام دفع یه مشکلی در مثانه پیدا شد، پزشک معالج گفت نصف ثروت باید بدی من تو را معالجه کنم وگرنه میمیری، حاضری؟ گفت بله. گفت حالا ثروتی که نصفش برای خوردن یه لیوان آب، نصفش هم برای دفع او، خودت مواظب باش. این برای همه است. حالا اون افسانه است یا واقعیت است، قصه واقع شد یا ساختم، بالاخره نه تنها مربوط به آب، این تکه نون سنگک هم همینطوره، مسبوق به درد، ملحوق به درد. تو بهشت اینطور که نیست. انسان بدون رنج تشنگی از کوثر استفاده می کند و لذت سیر شدن رو می برد و دیگه دفعم ندارد. تو غذا هم همینطوره، همه لذائذ دنیا ملحوق و مسبوق به دو رنج است، اما تمام نعم بهشت نعمت بهده است. مرتب وقت خاص غذا میخورد اما بدون رنج گرسنگی، غذا میخورد بدون رنج دفع. ان لکه الا تجوع فیها، هیچگاه گرسنه نمیشوی با اینکه همه نعمت حاضره و همه نعمت هم برای توست و همه را میتونی استفاده بکنی و هر کدام خواستی میخوری. حالا این جو اختصاصی به چیز ندارد، منظور تمثیل از تعیین نیست، گرسنگی و تشنگی. تشنگی هم اینطور دیگه، چهار تشنگی رو بعد ذکر میکنند. ولا تعرا، خب پس نه از درون نه از بیرون. و انکه لا تد معوفی ها ولا تدها، اون مال گرسنگی، مال سیراب. ما در دنیا آب که می نوشیم این سابقه رنجور لاحقه رنج هست، ولی بهشتی ها که از کوثر استفاده می کنن نه سابقه رنج نه. زمع یعنی تشنگی، بدون رنج تشنگی لذت سیرابی در بهشت است، وگرنه میشد دنیا. بدون رنج بیرونی انسان در بهشت به سر برد، تا اون بالاخره گرمای بیرون که نیست، در جریان گرسنگی فمون عامل بیرونی نه عامل درونی چیزی فشار نمیاره، در جریان تشنگی هم فرمون نه عامل درونی نه عامل بیرونی چیزی فشار نمیاره، نه حرارت از درون فشار میاره که تشنه بشی، نه آفتابی از بیرون میتابد که تو در زها قرار بگیری و سوخت و سوز حرارت بیرونی آسیب برسونه، چون جلا یرون فیا شمسن ولا زمهری را. و اون فضا که روشن است خود مؤمن نور میدهد که یسقا نور هم بردیم، بعد بگن ربنا اتمم لنا نورنا. اون فضای باز که دیگه با آفتاب و امثال آفتاب نور نمیگیرد، نه برق مصنوعی است نه آفتاب طبیعی. لا یرون فیا شمسن ولا زمهری را. و این باغهای وسیع که او رو گفتن جنت یا جناتن انفافا، ملفوف است، لفیف است، پیچیده است، همه درخت ها به هم متصل است و جایی برای شهود غیر مثلا درخت نیست، گاهی میبینن یه تک نور اینجا پیدا شده. این نور چیست؟ میگن مؤمنی است که از غرفه به غرفه دیگر دارد میرود. خب یه همچه عالمی است. پس نه از درون انسان تشنه می شود، نه از بیرون گرمای آفتاب رو آسیب می رسند، نه از درون گرسنه می شود، نه از بیرون فشار سرما و باعث عریان بودن او خواهد شد و آسیب می رسند. یه همچه عالم. این معلوم می شود دیگه سرندی با امثال ذالک نیست. توی این بحثا حد اقلش اینه که ما صحیحه می خواهیم، حد اقلش. البته صحیحه داشته باشیم باز حجت نیست، چون بحث علمیست، بحث فقهیه نیست. اگه صحیحه باشد آدم میتواند اسناد ظنی بدهد به شارع مقدس، مگر اینکه خبر واحد محفوف به قرینه قطعی باشد یا متواتر، چون اخبار واحد در این گونه از مسائل حجت نیست. یعنی علم نمی آورد، انسان هم که بخواد علم پیدا کند علم نمی آید با این اصالت. شما ببینید یه روایت که تا به امام صادق سلام برسد شما انباری از اصول دارید، انباری از اصول. تک تک این ده زهد رابی که بین شما هست تا امام صادق سلام الله علیه، تک درباره تک تک اینها و درباره تک تک این جمله ها، اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان، اصالت عدم، تک تک این جمله با این اصول ثابت میکنه دیگه. حالا شاید جمله چیز دیگه بود او یادش رفته، اصالت عدم غفله، کلمه چیز دیگه بود او یادش رفته، اصالت عدم سهو. تک تک اینها درباره تک تک این رو با تک تک این جمله ها یه تلی از اصول رو درست میکنه. مگه آدم خوشباوری باشد که چهار تا صحیحه دیده زود یقین پیدا کنه؟ مگه یقین علم بین آسونی ها پیدا می شود؟ خب پس ما ایمو روی این تل شن، اینکه این اصول تل شنیه، این مثل کوه نیست که اسوار باشه، او برهان است. این اسارت عدم غفله انشاءالله یادش رفته، انشاءالله کم نگفته، انشاءالله زیاد نگفته، این یک کسیب مهیل است. مگر روی این تل شنی انسان میتونه بیست یقین پیدا کنه؟ ولی در مراحل عملی به ما گفتن متعبد باش بگیم چه، اما تو مسائل علمی که به دست ما نیست، گرچه لفظاً انسان ممکنه ساکت باشه بگه حرف نزنه، اما در درون که اطمینان پیدا میکنه، دل که دست انسان نیست، اون عمل است. گفتن اگه شک کردی بین سه و چهار همونجا السلام علیکم بگو، یه رکعت استاده یه دو رکعت شسته، چشم. این کار دیگه، کار رو آدم میگه چشم، اما با آدم بگر اینجور بفهم، آدم نمیتونه بگه چشم، میگه دست من نیست. اینه که اخبار آحاد در این گونه از موارد حجت نیست. خب وقتی ظواهر قرآن نشون داد که اون منطقه چنین منطقه است، ما با هر گوشه دنیا تطبیق بکنیم، میبینیم بالاخره باغ هند باشه، سرندیب باشه، امثال ذلک باشه، همین وضع است. کدوم باغ است که با شرقی است که با باغ غربی فرق دارد؟ اونجا آدم گرسنه میشود، قبلا گرسنه است، بعد غذا میخورد، بعدم دفع میکند. تشنه میشود، غذا آب مینوشد، بعد دفع میکند. یه همچه خاصیتی را که ذات اقدس الا این خواص چهارگانه را ذکر میکند مال باقی از باغهای دنیا نیست. اونم اونا که باغمندند و باغ دارند مگر کمال است در اونجا که اصحاد آدم را به اونجا وعده بده؟ مگر چنین جا حرم است که خدا وعده بده که ما باید اونجا بیرون بری؟ یه همچه داشتن نعمتی که کمال نیست که. بنابراین این پیداست یه مقام معنوی است، حالا کجاست معلوم نیست. سی برود با ایمان و عمل صالح باید برود، محصول تکلیف است یک، و از اونجا هم اگه کسی رفت دیگه بیرون نمی آید. دو، اونجا منقطی اول هست ولی منقطی آخر نیست. یعنی خیلی افرادن که اول بهش نمی روند، اول فشارهای تو برزخ می بینند، تو ساحره قیامت می بینند و عزالله در جهنم می بینند، بعد هاولای اتقا الله میدن نار، وقتی آزاد شدن وارد بهش می شوند. وقتی وارد بهش شدن هر که در بهشت است خالدین فی ابدا، اونجا دیگه منقطع الاخر نیست. جهنم است که می تواند منقطع الاخر باشد برای بعضی ها، برای بعضی البته مخلدن. خب این محدوده بهشت است. و این هم ذات اقدس الهی به آدم فرمود به اینکه من قبلا به شما گفتم که این دشمن شماست. حالا معلوم می شود که اینی که در سوره مبارکه اعراف آیه 22 فرمود و اقل لکما، یعنی علم اقل لکما ان شیطان لکما عدو مبین، قبلا فرموده. اونگاه سوره مبارکه بقره که بعد از اینها نازل شد معنی خاص خودش پیدا میکند. اون معانی دهگانه قبل از اینکه به اون معانی برسیم به این سوال پاسخ داده بشه که اگر آیات قرآن یک قصه رو، یک جریانی رو در چند سوره ذکر میکند، هر در هر سوره یا در هر بخشی به گوشی از گوشه ها اشاره میکند و هر اختلافی نخواهد بود، این سر از تناقض در نمی آورد. چون در تناقض وحدت های نهگانه شرده، یعنی یک جریان را با حفظ همون حیثیت، با رعایت همون شأن در یک قسمت به صورت سر، در یک آیه به صورت اثبات نقل بکنه، این میشه تناقض. اما اگر در یک جریانی، یک قصه، یک گوشش رو در یک سوره نقل بکند، گوشه دیگر رو در سوره دیگر نقل بکند که جمع اینها بشود قصه کامل، این که تناقض نیست. خب اما مسائل دهگانی که فخر رازی اشاره کردن، یکی اینه که این امر اسکن امر واجب است یا اباحه است. یک، خب همین مشکل از تفسیر به اصول هم رفته. اگر ثابت بشود که این امرها امر تشریعی نیست، قهرن نه وجوب است نه اباحه. سوال دومشون، مسئله دومشون است که حوا سلام الله علیها چگونه خلق شده است، که این در تلیه مبارک سوره نساء خلق شده. چون اینجا سخن از حوا، یعنی زوج آدم آمده بدون نام بردن. سوال سوم این است که این بهشت در آسمان بود، در زمین بود، در کجا بود که تا حدود اشاره شده که در زمین به این صورت نبود، برای اینکه بعدها دارد که برید تو زمین فإن لکم فیها مستقر متاع رحیم. مطلب چهارم آن است که باز درباره لذا، چون هدف اولین بود که در زمین باشد، این بالاخره به زمین آمد دیگر. منتها منطقه خلافت او خصوص زمین نیست، وجود عنصری آدم سلام الله علیه باید در زمین باشد، نه قلم رو به خلافت او در زمین است که قبلا هم گذشت. اینا چون بین فرشتگان هم داوری میکنن، خلقت آدم در زمین که گرفته صورت گرفت، اما این مرحله مرحله غیر زمینی است. فکلا، آیا این امر امر اباحه است یا امر تکلیف؟ فرقی که بین اون سوره اعراف به سوره بقره است اینه که اونجا در فرق بود وکلا، اینجا دارد فکلا. اینا با هم منافی هم نیستن، برای اینکه این واو برای مطلق جمع است، چه ترتیب چه غیر ترتیب. و این فکلا مال جمع مرتب است، یعنی دومی بلا فاصله پشت سر اولی انجام گرفته. چون اون واو برای مطلق جمع است، چه با ترتیب چه بی ترتیب، این فکلا مال جمع مرتب هست. اینا منزله مطلق و مقید نیستند، بلکه مثبتانند و با هم سازگارند. منافی هم نیستند تا ما بگیم که اینجا دلالت بر ترتیب دارد، اونجا دلالت بر عدم ترتیب. اونجا عدم و دلاله علی ترتیب است، نه دلاله علی عدم تفریع. بنابراین اون وکلا با فکلا منافی هم نیست. مطلب بعدی هم درباره نهی لا تقربا، ایشون گفتن که باید بحث بشه باید نهی تحریمی است یا تنزیهی یا هیچ کدام، وقتی محدوده شریعت نیست این هم نیست. حالا سیدن استاد رضوان دارن نهی ارشادی است، امر ارشادی است، مولوی نیست. البته نهی مولوی یا تحریمی است، حرمت می آورد یا تنزیهی کراهت می آورد، ولی نهی ارشادی حرمت و کراهت ندارد. لکن نهی ارشادی هم باید معنا بشود. نهی ارشادی و همچنین امر ارشادی در محدوده شریعت حکم شرعی را به همراه دارد. برای اینکه امر ارشادی یا نهی ارشادی گرچه خودش پیام مستقل ندارد، اما تابع مرشد الیه هست. مرشد الیه اگر واجب بود این میشه واجب، اگر مستحب بود این میشه مستحب. مثلا شما دو تا امر را و دو تا نهی را حساب بکنید، یک امر وجوبی خدا دارد، یک امر استحبابی، نظیر صلات لیل و نافله مغربین و نافله لیل، که یکی واجب است یکی مستحب. نهی هم یه نهی تحریمی داریم که مثلا غصب حرام است، یه نهی تنزیهی داریم که مثلا در مربوط به آداب اکل است. خب پس یه امر وجوبی داریم، یه امر استحبابی، یه نهی تحریمی داریم، یه نهی تنزیهی. اومد یه اطیع الله هم داریم، این اطیع الله امر ارشادی است. این اطیع الله که امر ارشادی است یه امر جدایی نیست، تابع مرشد الهی است. مرشد و الهی در این چهار جا مختلف است، چهار حکم شرعی است. این چه نیست که این اطیع الله پیام شرعی نداشته باشد، خودش پیام شرعی مستقل ندارد. مثلا حالا اگر کسی نماز شب خوند، این چه نیست که دو تا ثواب بدن، یکی این که به من اللیل فتهجد به نافلتن را امتثال کرده، یکی اطیع الله را. یا اگر مثلا کسی غصب کرده او را دو تا عقاب بکنن، یکی لا تقصب را امتثال نکرده، یکی اطیع الله را امتثال نکرده. این چنین نیست. یا لا اقیم الصلاة را کسی امتثال کرده بود دو تا پاداش بدن، یکی اقیم الصلاة اطاعت کرده، یکی اطیع الله را. این چنین نیست. این اطیع او امر ارشادی است، تابع مرشد الهی است. مرشد الهی گاهی واجب، گاهی مستحب، گاهی حرام، گاهی مکروه، ولی محدوده شریعت است. این میشه امر ارشادی. ولی اونجا چنین امر ارشادی هم نیست. اینه که شون فرمان امر مولوی نیست، امر ارشادی است. باید توجه بکنیم که امر ارشادی در فضای شریعت به امر تشریعی میرسد، به امر مولوی هدایت میکند. خب مطلب بعدی آن است که این حاضه شجره، گرچه برخی از مثل زمخشری این هم بگن حاضی باید باشد نه حاضهی، اصل حاضی بود و اونها بدل یاست. این که فرمود از این درخت یه شخص معین درخت است یا نو، مثلا فرمود از انگور نخورید یا از این درخت انگور نخورید، این باید بحث بشود که از این درخت انگور نخورید که فرمود لا تقربا هذه الشجره، یا هذه الشجره بما لها من الصنف و النوع و الجنس مورد اجتناب باید باشد، این باید بحث بشود. سال بعدی آن است که حالا این شجره چیه؟ از کدوم جنس؟ انگور است؟ خرماست؟ یا گندم است؟ یه روایت از امام رضا سلام الله علیه است که با به حضرت عرض کردن که این روایت ها مختلف است. بعضی از روایت دارد که گندم بود، بعضی دارد که انگور بود، بعضی دارد خرما بود، فبود همش درست. عرض کردن چی رو همش درسته؟ فبود درخت بهش مثل درخت دنیا نیست که دیگه انگور خرما نده، که هر چی شما خواستید میده. خب ببینید این سر از کجا در میاره؟ یک درخت تو بهش اینجوری واقعا، یعنی که اکلها دائم، درخت بهشت زیل این آیه کریمه اکلها دائم یه بیان لطیفی مرحوم فیض دوستصافی نقل میکنند. اکل یعنی خوراکی، نه یعنی عقل. درخت های بهشت 12 ماه هست، یعنی هر روز میوه میدهد، نه اینکه حالا سال یک فصل میوه بدهد. اکل یعنی مایو کرد، یعنی خوراکی، دائما میوه داره. خب این یه مطلب. و هر درختی را صاحب درخت هر چه بخواهد میدهد. این دو مطلب زیل این اکلها دائم. این روایت را ظاهرا مرحوم فیض در صافی نقل میکند که فرمود اگر خواستید ببینید چطور درخت بهشت یک درخت است اما چندین میوه میدهد، ببینید در دنیا یه مؤمن را فرض کنید که عالم به علوم گوناگون است، متخلق به اخلاق گوناگون است، میوه تواضع میدهد، میوه حلم دارد، میوه صبر دارد، میوه بردباری دارد، میوه اطاعت دارد، میوه خضوع دارد، میوه خشوع دارد، میوه حکمت دارد، میوه فقه دارد، میوه اصول دارد، میوه علوم دیگر دارد. اینها میوه‌ای که این شخص میدهد دیگر. خب این گونه از روایت ها وقتی بحث بشود ببینید به اینکه مطالب فراوانی به همراه دارد. حالا به تفسیر صافی تازگی مراجعه نکردیم، شما مراجعه فرمایید زیل این کریمه اکلها دائم. مطلب بعدی آن است که این گناه گناه صغیره بود یا گناه کبیره. خب باز همینی تو فضای شر دارد فکر میکند، اصلا گناه نبود تا صغیره باشد یا کبیره. سوال بعدی این است که حالا برف این که خدا فرمود اگر این کار کردید فتکونو من الظالمین، آیا این صغرا میشود برای اون کبرا علی لعنت الله علی الظالمین یا نه؟ هر ظلمی مندرجه تحت اون نیست. مطلع بعدی آن است که مخاطب اصلی این هسته آدم است که یا آدم مسکن، اما حرفهای بعدی، تکلیفهای بعدی متوجه آدم و حواست، دارد که کلا شئتما لا تقربا فتکونا، همه خطابات اصلی است و اصلش متوجه هسته آدم است. مطلع بعدی آن است که این که فرمود فتکونا من از ظالمین، نه تکونا ظالمینه، نه فرمود فتکونا ظالمینه، فرمود فتکونا من از ظالمین، معلوم شد دیگه هم حالا یا نسبت آینده که بعدا ظلم میکنن، یا انسانهایی که قبلا بودن و منقرض شدن و جز ظالم بودن، شما جز اونها خواهید بود. در سوره مبارکه بقره و قلنا دارد که و قلنا یا آدم، اما اینجا دارد مستقیما فرمود یا آدم اسکن، ندارد قلنا یا آدم. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن این لا تقربا هذه الشجره استثنای از من حیث و شئتما است. بیان ذلک این است که خدا دو تا مطلب را فرمود، فرمود فکلا من حیث و شئتما، یعنی بخورید یک، هر جمع خواستید برید برید دو. این ولا تقربا استثنایی از حیث و شئتماز، همه جا نرید، نزدیک این درخت نرید. خب البته تا اینجاش درسته، ای کاش بقیه هم ادامه میدادن. این فرمود فکولا من حیث و شئتما، خب از هر درختی که خواستید استفاده بکنید آزادید. خب کسی که خواست از درخت های دیگه استفاده کند، هم غرب به اون درخت رواست، هم چیدن اون میوه اون درخت رواست. نسبت به هذه شجره غرب به این درخت نارواست، اکل ثمر این شجر هم نارواست. این چه نیست که این لا تقربا فقط استثنای از حیث و شئتما باشد؟ که مطلب دیگران است که این حیث و شئتما دو تا پیام دارد. یه پیام مقدمی دارد که شما نزدیک هر درخت میتونید بشید برای چیدن. یه پیام نفسی دارد که هر جا خواستی قدم بزنید آزادی و رو برای چیدن میوه نباشد، تمام محدوده بهشت برای قدم زدن شما آزاد است. اما ولا تقربا یه پیام نهی دارد. پیداست که نهی مقدمی است، یعنی نزدیک این درخت نشید برای چیدن. حالا خواستی از زیر درخت عبور کنید قدم بزنید، این که نهی ندارد، اون نهی مقدمی است، معلوم است برای چیه. این مدد ولا تقرب و مال الیتیم، این ولا تقرب و مال الیتیم الا بالتی احسن، پیداست که برای قرب، برای تصرف است، این نهی مقدمی است. وگرنه اگه مال یتیم اونجاست، کسی میخواد کنارش قدم بزند، این که نهی نمی کند که. حالا ساگ یتیم اونجاست، این کنار ساگ باید قدم بزند، این ممنوع است. این که میفرماد لا تقربا مال یتیم انبال یتیم لا بلت احسن مانند آن، این برای آن است که نظیر لا تقربا الفواحش نه با مال یتیم بخواهی ارتباط برقرار کنی میسوزی، با فواحش بخواهی ارتباط برقرار کنی میسوزی. این پیداست، این نهی مقدمه اون کار، این کار، این غرب مقدمه اون کاره. بنابراین این تفتن خوبی است که این لا تقربا استثنای از حیث و شئت ما باشد، و اما اون اصل شجره که منهی است از او هم، از همه نسبه که کفر متکلا که مطلق است، از اون اکل مطلق هم استثنا شده است. والحمدلله.